در هفته های اخیر موج کم سابقه از اعدام زندان های سراسر کشور را در بر گرفته است. در همین رابطه گفتگوی دارم با دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن گرامی و درود بر تمامی شنوندگان رادیو ندا، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای امیر مقدم. اجازه میخوام که در ابتدا از آوار خبرهای ناگوار اعدامها در زندانهای کشور بپرسم که در واقع کمیت این اعدامها از چه قرار هست، چه آماری تا کنون در دست هست و به چه اتهامی در کدام زندانها؟
بله، ببینید، در این سه هفته اخیر ما شاهد یک موج، میشه گفت حتی در مقیاس جمهوری اسلامی، کم سابقه اعدام بودیم که آماری که در حال حاضر ما تونستیم تایید کنیم و مواردی هم هستند که همچنان در حال تحقیق روشون هستیم. این آمار نشون میده که در این سه هفته گذشته بین 70 تا 80 نفر در زندان‌های مختلف اعدام شدند و این خیلی آمار بالاییه. 70 تا 80 نفر در سه هفته، که بین 40 تا 50 نفر افراد اعدام شده اعدامشون به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر هست، که این هم خب باز هم باعث تأسفه، چون که همگی ما میدونیم که در ماه‌های گذشته صحبت از بررسی لایحه جدیدی در رابطه با قانون جرائم مواد مخدر بوده و مجلس در چند هفته اخیر بارها در برنامه‌اش بوده که روی این لایحه گفتگو و حتی رأی‌گیری کنند، و اگر این لایحه آنطور که حالا نسخه نهاییش در دست ما نیست ولی اگر تصویب شه، بسیاری از افرادی که در این هفته های اخیر اعدام شدند حکمشون تبدیل به حبس می شد بر اساس این لایحه. این خب این سوال رو در واقع در ذهن ما و شاید در ذهن خیلی از افراد محکوم به اعدام و خانواده‌هاشون این سوال به وجود میاد که قوه قضاییه چه عجله‌ای در اجرای این احکام داره و چرا صبر نمی‌کنم تا تکلیف این لایحه مشخص شه.
اتفاقا آیه عذر میخوام میان کلامتان، در واقع یکی از پرسش‌های بنده هم همین بود. با وجود اینکه نمایندگان درخواست کرده بودند که تا پایان بررسی این طرح از اعدام‌ها خودداری کنند، ولی چرا این شتاب و این عجله، به چه دلیل هست؟ ارزیابی شما چی هست؟
بله، نه این واقعا سوال خیلی مهمیه، چون که من فکر کنم درسته که قانون هنوز هم قانون سابق هست، ولی وقتی که در مورد مرگ و زندگی صحبت میکنیم و اینکه در صورت تصویب این لایحه تعداد زیادی زنده خواهند موند، فکر کنم در هر کجای دنیا صبر میکردن که تکلیف این لایحه مشخص شد، چون که اینا افرادی هستند که سالها در زندان بودند. برای مثال ما دو هفته پیش یکی از زندانیان زندان ارومیه اعدام شد که به خودش از طرف زندان گفته بودن که احتمال زیاد یا شما تخفیف میگیرین یا حتی عفو میخواین، چون که قبلا سابقه جرم نداشت و بر اساس این لایحه این فرد به چند تا زندان محکوم شد که 7 سال هم در زندان در واقع حبس کشیده. یعنی اینا افرادی نیستن که حتما میبایستی به قول دستگاه قضایی حکمشون اجرا میشد، 7 سال منتظر بودن، حالا چرا چند ماه دیگه منتظر نباشن؟ این خب سوال بزرگیه. چیزی که توجه ما رو جلب کرده اینه که در زندانهای مرکزی، یعنی زندانهای هلوهوش کرج مثل قزلحصار، مثل زندان مرکزی کرج موسوم به ندامتگاه که تعداد زیادی از زندانیان متهم به جرائم مواد مخدر نگهداری میشن، در اونجا ما اعدام نداشتیم در چند ماه اخیر و این خب نکته مثبتیه. ولی به نظر میاد که در زندانهای دیگر مثل زندان ارومیه ما در واقع اعدام در بیشتر زندانهای دیگه داشتیم، ارومیه، زندانهای مختلف سیستان بلوچستان، زندان کرمان، اصفهان، در خراسان، خرم‌آباد. مثل این که دیروز هم باز دو زندانی رو منتقل کردن برای اجرای حکم که احتمالاً امروز یا فردا حکمشون اجرا میشه متأسفانه. این اعدام های شتاب خیلی یعنی بیش از حدی به خودتون گرفتن و به نظر میاد که در دستگاه قضایی کشور افرادی هستند که اینطور به نظر میاد که سعی میکنن تا اونجا که ممکنه زندانیانی که زیر حکم هستند احکامشون اجرا شه. وقتی که من میگم که در زندانهای مرکز اجرا نمیشه ولی در زندانهای شهرهای دیگه با شدت بیش از پیش اجرا میشه، این مسئولیت رو از دستگاه قضایی یعنی خود آقای لاریجانی رئیس قوه قضایی از دوشه ایشون بر نمیداره، چون که همه احکام اعدام برای اینکه اجرا بشن یا باید اجرای حکمشون توسط رئیس قوه قضایی یا دادستان کل کشور که هر دو در تهران نشستن تایید شه، یعنی که همه این اعدام ها با تایید سران قوه قضایی در مرکز اجرا میشن. و واقعا ما تقریبا روزانه از خانواده های کسانی که محکوم به اعدام شدن گاهی وقتا غیر مستقیم از خود زندانیان که واقعا میدونین امیدوار هستند، کوچکترین امید دل خودشون رو خوش میکنن که شاید امروز یا فردا حکم اعدامشون تبدیل شده به حبس و بعد این اخبار رو میشنوند که در واقع ما روزانه اعدام متهمین مواد مخدر رو داریم و این خودش یک نوع شکنجه است هم برای خانواده هم برای زندانیان. من امیدوارم که حالا این نمایندگان مجلس که درخواست رو از قوه قضاییه کردند بیشتر پافشاری کنند و جامعه مدنی به خصوص در داخل کشور، چون که هیچ معنایی نداره وقتی که کلیات این لایحه حتی مورد تایید مجلس قرار گرفته در مورد جزئیاتش دارن بحث میکنن، حالا هیچ معنایی نداره که عین اینکه این لایحه در حال تصویب هست به اعدام ها ادامه بدن.
بله آیه امیری مقدم، طبق اظهار نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس یحیی کمالی پور 5300 نفر زیر حکم اعدام هستند. حال با توجه به این تعداد از کسایی که زیر حکم اعدام هستند، آیا تصویب این قانون عطف به ما سبق خواهد شد؟
قرار هست که بشود، یعنی که در اساس صحبت هایی که خود این نمایندگان کردند و کسانی که این پیشنهاد قانون رو دادند، قرار است که این تصویب این قانون شامل حال کسانی که حکم گرفتند هم بشود. و خب این در واقع یکی از مهمترین نکات این دایره هست، چون که ببینید ما قبلا اعتراض زیادی به این پیشنهاد گرفتیم. برای مثال مسئله دادرسی عادلانه در این دایره نیومده. ما میدونیم که اکثر کسانی که به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند دادرسی عادلانه نداشتند، مورد شکنجه قرار گرفتند، از خیلیشون اعتراف اجباری گرفته شده، خیلیشون هیچ وقت وکیلشون رو ندیدند. از اینها که بگذریم، ولی باز هم این لایحه اگه تصویب شه یک گام مثبت محسوب میشه، دقیقا به خاطر اینکه نکاتی رو داره، مثل اینکه کسانی که سابقه جرم ندارن حکمشون اعدام نمیشه، کسانی که سردسته باندهای مواد مخدر نیستند حکمشون اعدام نباید باشه و کسانی که سلاح هم نمی کردن. ما می دونیم که اکثر کسانی که در سالهای اخیر در ایران اعدام شدن شامل اون گروه هایی هستن که من اسم بردم، یعنی که این افراد یا خرده فروش بودند یا حامل بودند، فقط کسانی که به خاطر فقر تن به حمل مواد مخدر داده بودند و سردسته هیچ گروهی نبودند، مسلح نبودند. خیلی از این افراد اولین جرمشون بوده که برای همین اگر این حتی این لایحه که به نظر ما کافی نیست تصویب شه، تعداد زیادی از این افراد که محکوم به اعدام هستند حکمشون باید تغییر کنه و لاغر کسانی که ما در موردشون میدونیم در همین هفته اخیر اعدام شدن اکثرشون اعدام نمیبایستی بشوند. و شما هم اشاره کردین به آمار، خب آمار رسمی که بیش از 5000 نفره، احتمالاً خب آمار واقعی شاید بالاتر هم باشه چون شفافیت وجود نداره، ولی شما در نظر بگیرید از همین 5000 نفر حتی اگر تغییر قانون منجر به این بشه که احکام اعدام نیمی از این افراد هم برداشته بشه، این یکی از این یک گام خیلی بزرگ هست در استاندارد جهانی و میتونه در واقع گام اول باشه برای حرکت به سوی کلاً لغو اعدام. ولی خب مشکلات، یعنی دلیل اینکه ما تا حدی اونقدر که باید خوشبین نیستیم این به خاطر سیستم قضایی جمهوری اسلامی است که متاسفانه در سالهای گذشتم بارها قول دادند که برای مثال اعدام نوجوانان، که ما دیگر نوجوانان رو اعدام نمی کنیم، در مطبوعاتشون هم نوشتند و ما می بینیم که اجرای احکام نوجوانان همچنان ادامه داره، احکام اعدام. یا مسئله سنگسار که در سال 2002 میلادی وزیر خارجه وقت آقای خرازی در ژنو یک موراتوریوم امضا کردن زیرش رو که در اون نوشته بود که احکام سنگسار متوقف خواهند شد. از سال 2002 تا 2010 ما احکام سنگسار داشتیم که اجرا می شد ولو در خفا، ولی خب بالاخره منجر به این شد که در حال حاضر ما در چند سال اخیر موارد اجرایی حکم سنگسار نداشتیم. یعنی که این که متهمین مواد مخدر که چند سال پیش هیچ توجهی بهشون نمی شد، حتی در روزنامه های یا مطبوعات رسمی یا حتی خارج از کشور وقتی که دست دسته اعدام می شدن فقط اشاره می شد به این که 25 نفر مثلا در زندان رازلاته اعدام شدند و هیچ اشاره‌ای نمی شد که این افراد چی کسانی بودند، در حال حاضر احکام اعدام این افراد به یک مسئله روز تبدیل شده هم در داخل ایران و هم در مجامع بین المللی. و من فکر میکنم این نکته خیلی مهمیه، ولی خب باید ادامه داد، باید فشارها رو ادامه داد، چون که مثلا همین کاری که آقای علی لاریجانی هفته پیش، چون میدونید هفته پیش قرار بود رأی گیری بشه و سرنوشت این لایحه مشخص شه، آقای لاریجانی گفت که خب در مورد کلیاتش توافق رسیدیم ولی خب باز این قانون رو رجوع داد به کمیسیون قضایی که برن با ستاد مبارزه مواد مخدر و با قوه قضایی دوباره صحبت کنند و به توافق برسند. و خب تمام این تأخیرات تا وقتی که احکام متوقف نشده خب منجر میشه که افراد بیشتری اعدام شن. شما در نظر بگیرید فردی که این افرادی که الان اعدام شدن که همشون خب خانواده دارن، همشون و اکثرشون به خاطر فقر وارد این قضیه شدن و شاید اولین جرمشون بوده باشه، اینا میتونستن زنده بمونن. و همین حرف آقای لاریجانی که خب حالا برگردونده بشه به کمیسیون و این خودش چند هفته وقت میبره و متاسفانه زندگی این افراد خب درسته که برای خانواده هاشون، برای مدافعین حقوق بشر حتی در صحنه‌های بین‌المللی مهم است، ولی به نظر نمیاد در در دستگاه جمهوری اسلامی اونقدر اهمیت داشته باشه.
و این جای تأسف عمیق داره. حالا در تایید فرمایشات جناب علی من اضافه کنم که در 24 تیر ماه در زندان مرکزی خرم‌آباد یک راننده تاکسی تلفنی به اسم نجم‌الدین صفی‌پور به جرم حمل شیشه، درست یک روز پیش از تصویب این طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر، اعدامش کردند. در حالی که ایشون اصلا سابقه کیفری نداشت، پیش از این صاحب اون مواد مخدر صنعتی شیشه پیش از این اعدام شده بود. یعنی این نمونه ای از قضاوت این دستگاه قضایی کذاست.
بله دقیقاً دقیقاً. در هم زندان خرم‌آباد در حال حاضر دو نفر هستند که یکیشون ایرج قبادی و کاووس ملکی که هر دو کشاورز بودند که به علت خشکسالی چند سالی بوده بیکار بودند و هر دو یک پرونده مشترک دارند به اتهام حمل و نگهداری. و ما میدونیم این افراد خب افراد کلیدی در قاچاق مواد مخدر که نیستند، به خاطر مبلغ خیلی پایینی وارد این کار میشن، به خاطر فقر و متاسفانه قربانیان اصلی هم همین افراد میشن. حالا این دو نفر در سلول انفرادی هستند و در زندان مرکزی خرم‌آباد و قرار است در روزهای آینده احکامشون اجرا شه که واقعا باعث تأسف است. و خود مقامات هم میدونن که این کاری رو که میکنند نه هیچ ضربه‌ای به قاچاق مواد مخدر میزنه نه میزانش پایین میاد، چون که سران که همچنان هستند و افراد زیر خط فقر هم که محتاج باشند اونا هم همچنان وجود دارند در کشور. و خب اینها میشن در واقع سربازان که ازشون سوء استفاده میشه، هم از طرف باندهای قاچاق مواد مخدر و هم حکومت برای زهر چشم گرفتن از شهروندان اینها رو اعدام میکنه.
بله متاسفانه تا جایی که خود سخنگوی کمیسیون قضایی حقوق مجلس این حجت الاسلام حسن نوروزی گفته که اعدام خرده فروشان تأثیری در کاهش قاچاق ندارد، یعنی این بله. این خودشون اقرار کردن این قضیه. یعنی واقعیت حال واقعیت هم همین هست. حال پرسش اینه که بعد از 4 دهه اعدام درمانی و مقابله با قاچاق مواد مخدر، خود طرح این موضوع اصلاحیه قانون به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر خودش جای سوال هست. نه اینکه این مثبت نباشه که فرمودین، حتی اگر همین که 1001 ایرادم بهش وارد هست تصویب بشه باز باعث کاهش آمار اعدام ها میشه، ولی خود این سوال هست که در واقع به چه دلیل دنبال تصویب این طرح هستند؟ آیا مسئله خاصی در بالا رفتن جمعیت کیفری زندان هاست، ظرفیت زندان هاست، یا مسائلی دیگر دخیل هست در این رابطه؟ بیشتر سوالم از این منظر هست که در واقع اینها اصلا شهروندان را به عنوان بشر در نظر نمیگیرن که تا حقوق بشر اونها را رعایت بکنن. این به چه دلیل میتونه باشه به نظر شما؟
ما باید همه در واقع این فرضیه ها رو در نظر بگیریم. حالا بعضی احتمالات قوی تره، بعضی ها ضعیف تره. برای مثال این که آقایان لاریجانی و کلن حالا محسنی اژه‌ای و اینها نظرشون نسبت به اعدام تغییر کرده و فکر حق حیات هستند، این خب به نظر بعید میاد. البته من امیدوارم یک روز به اینجا برسیم که همه این آقایان از آقای خامنه‌ای گرفته تا بقیه تجدید نظر کنند و فکر کنند که اعدام کار خوبی نیست. ولی خب اینا همه احتمالات هستند، خب به نظر نمیاد. اگه دقت کنیم اولین باری که کلن صحبت کردن و انتقاد از اعدام متهمین مواد مخدر مطرح شد توسط جواد لاریجانی، برادر کوچک رئیس قوه قضاییه بود، که در سال 2014 میلادی، در 3 سال پیش بود که صحبت‌هاشون در رسانه‌های حکومتی مثلا خبرگزاری فارس انعکاس پیدا کرد و اونجا به طور مستقیم گفت که ما نگران هستیم و باید قانون تغییر پیدا کنه و این در واقع یک علامت بود برای بقیه جامعه که خب دیگه شامل خطوط قرمز نظام نمیشه. و بعد از اون بود که خب نمایندگان مجلس و افراد مختلف، یک سری از وکلا، به طور علنی در مورد این مسئله شروع به بحث کردن. ولی خب در این آیا این که چطور خود قوه قضاییه از طریق برادران لاریجانی این مسئله رو عنوان کردن، دلیلش چی هست؟ من فکر نمی کنم که این آقایون یک دفعه به این نتیجه رسیدن که اعدام متهمین مواد مخدر کاربرد نداره و اثر پیشگیرانه نداره. من فکر میکنم این بیشتر ربط داشت به فشارهایی به خصوص بین المللی که در اون ایام به جمهوری اسلامی وارد میشد. در سال 2014 یکی از پروژه های همکاری بین سازمان ملل، دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل و جمهوری اسلامی ایران به پایان می‌رسید و دوره دوم پروژه در حال برنامه ریزی بود و خیلی از کشورهای اروپایی که بودجه این پروژه ها را تأمین می‌کردند گفته بودند که تا وقتی که آمار اعدام ها اینقدر بالاست ما نمیتونیم در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران همکاری کنیم، لااقل ما نمیتونیم بودجه این همکاری رو بپردازیم، چون این کشورها در درون خودشون خب به مشکل برخورده بودن. مثلا بریتانیا، ایرلند، کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، دانمارک، اینها در صحنه بین‌المللی از پرچم‌داران مواد مبارزه با اعدام هستند، ولی از طرف دیگه بودجه پروژه‌ای رو پرداخت می‌کردند که بر اساس اون افرادی بیشتری دستگیر می‌شدند در ایران و اعدام می‌شدند. این به طور غیر مستقیم داشتن پول اعدام این افراد رو می‌دادند و از لحاظ سیاسی برای کشورها خیلی سنگین بود. و همین دلیل بود که هم ایرلند، هم انگلیس یعنی بریتانیا و هم دانمارک بین سال‌های 2011 و 2013 تمام بودجه خودشون رو، کمک خودشون رو به این دفتر سازمان ملل قطع کردن برای اینکه به اعدام‌های بیشتر در ایران کمک نکنن. این کم کم منجر شد به یک فشار بزرگ که حتی کشورهای دیگه مثل ایتالیا، فرانسه و آلمان هم گفتن که در دوره بعدی دیگه کمک نمی‌کنیم، مگر اینکه یکی از شرایطشون این بود که آمار اعدام‌ها پایین بیاد. من فکر می‌کنم که همزمان بودن صحبت‌های لاریجانی در مورد نیاز به تغییر قانون و آغاز دور جدید این همکاری با سازمان ملل اتفاقی نمیتونه باشه. من فکر می‌کنم به این دلیل شروع شد. حالا اینکه بعد از اون خب فضایی به وجود اومد که هم وکلا هم نمایندگان مجلس تونستن یک سری مطالبات رو مطرح کنند، خب این در واقع نتیجه اون برداشتن اعدام برای مواد مخدر از درون خطوط قرمز نظام بود. حالا اگر این فشارها ادامه پیدا کنند، چون که بدترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که کشورهای اروپایی فشارشون رو بردارن، چون که در واقع ایران یک پروسه رو شروع کرده و از طرف دیگه این هم تصویب این قانون رو عقب بندازن، یعنی ما هم اعدام خواهیم داشت و هم فشارها برداشته خواهند شد، که خب این اتفاق نباید بیفته.
بله آیه امیر مقدم، حال میرسیم به پرسش همیشگی و آن اینکه در حالی که همین موج جنایت دولتی اعدام‌ها ادامه داره چگونه میشه باش مقابله کرد و در واقع این مسئله اعدام را به یک مسئله عمومی اجتماعی تبدیل کرد؟
بله ببینید، الان این مسئله خیلی مهمه که مردم عادی و به خصوص خانواده های کسانی که اعضای خانوادهشون محکوم به اعدام هستند در زندان ها بیشتر فعال شن. ببینید از اونجایی که توجه رسانه های هم داخل کشور هم بین المللی روی مسئله اعدام روی مسئله این افراد بیشتر هست، احتمال این خیلی احتمال این که کسانی رو که برای مثال برای اجرای احکام منتقل می کنند اگر خبررسانی در این مورد بشه شاید حتی موفق به عقب انداختن اجرای حکم بشیم و حتی شاید احکام این افراد برداشته بشه. در این دلیل اطلاع رسانی، این که خانواده ها به خصوص بیشتر فعال باشند، این در حال حاضر جزو خطوط قرمز نیست، برای همین خطری نخواهد داشت. ما یک مورد داشتیم دو هفته پیش در زندان ارومیه، من واقعا تأسف میخوام که خب خانواده ها هنوز به خاطر ترسی که وجود داره کلن در اون سیستم در این مورد صحبت نمی کنند، ولی این کار رو باید بکنند حتما. این از طرف خانواده ها. سکوت دیگه نه تنها فایده ای نداره بلکه میتونه منفی هم باشه، ولی جامعه مدنی در داخل ایران هم باید فعال تر عمل کنه. خب باید سری نماینده مجلس داریم، ولی خب اگر وکلا، اگر جامعه مدنی، گروه های مردم نهاد در داخل کشور نباشند، خب نمایندگان مجلس هم یک سری محدودیت ها دارند، شاید به اندازه کافی آگاهی نداشته باشند در مورد این مسائل، و من فکر میکنم که ایجاد یک جنبش وسیع در داخل کشور در وهله اول و بعد هم فعالیت های بیشتر در صحنه بین المللی میتونه تاثیرگذار باشه. الان که نظام اعدام جرائم مواد مخدر رو در واقع جزو خطوط قرمزش نیست، این موقعیت رو فراهم کرده که یک جنبش سراسری در پاشه. تقریبا در شهرستان ها هر کسی رو که باش صحبت میکنی یک نفر رو آره دور یا نزدیک میشناسه که به اتهام جرائم مواد مخدر در زندان هست یا حتی به اعدام محکوم شده، و من فکر میکنم که زمینه یه چنین جنبشی وجود داره. این افراد به خاطر فقر هست که به این سمت میرند، اینطور نیست که همه اینا جزء باندهای بین المللی مواد مخدر باشند. به خاطر فقر، به خاطر بیکاری است و راه حلش هم اعدام نیست، و من فکر میکنم زمینه یک چنین جنبشی وجود داره.
بله، جا داره آیه امیر مقدم اینجا نقل قولی از فرمانده انتظامی استان فارس سردار احمد علی گودرزی بیارم که عنوان کرده نماینده‌ای که با پول کثیف قاچاق به مجلس می رود باید از قوانین تخفیف مجازات قاچاقچیان دفاع کند، موضوعی که در واقع مورد اعتراض برخی از نمایندگان هم قرار گرفته، از جمله سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که خواهان عزلشون هستند.
بله کاملا درسته. قبلا هم صحبت این شده بود که پول قاچاق مواد مخدر مقدار زیادی در محافل سیاسی کشور هست، و خب این هم یک نکته دیگه است. خب
که واقعیت مسلم هم هست.
بله خیلی از افرادی که خودشون در زندان هستن، ما سازمان حقوق بشر ایران با خیلی از این زندانیان از نزدیک یا به طور غیر مستقیم مصاحبه داشته که تقریبا هیچ موردی وجود نداره که سران باندهای قاچاق اعدام شده باشند. مواردی هست که دستگیر شدن و بعد از مدت کوتاهی باز آزاد شدن به خاطر حالا وثیقه های خیلی سنگینی می‌پردازن. در واقع این وثیقه ها که وثیقه که نیست، در واقع یک نوع رشوه است، و خب کسانی میمونن که پولی ندارن در واقع.
بله.
یعنی خانواده هاشون این امکان رو ندارن که وثیقه بدن یا حتی یک وکیل خوب براشون بگیرن.
در واقع این جان کلام هست آیه امیر مقدم. من بسیار سپاسگزارم از شما برای شما در این تلاش های ارزندتون. آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی متشکرم دادم از شما مثل همیشه برای اینکه روی این مسائل خیلی مهم وقت میگذارید و در واقع رادیو رو اختصاص میدین به این مسائل. من فکر میکنم که در حال حاضر مهمترین چیز همین مسئله ایست که شما هم عنوان کردیم و من در موردش کار کردم که این امکان وجود داره در حال حاضر یک جنبش وسیع‌تر شکل بگیره برای نجات جون هزاران نفر. اینا همه قربانیان قوانینی هستند که نه عادلانه هست و نه انسانی، و در حال حاضر چنین جنبشی میتونه شکل بگیره و به خاطر امکاناتی که تکنولوژی که در حال حاضر وجود داره میشه کمپین یا همداخل حتی بدون اینکه از مطبوعات رسمی یا مطبوعات بزرگ کمک گرفت. برای همین امیدوارم که این جنبش شکل بگیره و فقط یعنی هم شامل خانواده های این افراد بشه و هم شامل تمامی انسان هایی که براشون مسئله حقوق بشر مهم هست، و اون موقع من فکر میکنم میتونیم نتایج رو به دست بیاریم. بازم تشکر میکنم از شما.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم و به امید به راه افتادن این جنبش و لغو اعدام در ایران و جهان.
بله، و حتما دیر یا زود اون روز رو هم خواهیم.
به یقین روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
بله، درود بر شما. خیر و سلامتی.